جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و دردی، دل و جان از تو بی خبر، دل و جان از تو بی خبر.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر.
شبتون بخیر عزیزان شنونده، سپاسگزارم که همچنان همراه رادیو معرف هستید. سامانه پیامکی ما 30553 هست و شماره تلفن‌های ارتباطی 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 که آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان شنونده هستید. اما دعوت میکنم در فرصت پیش رو برنامه روایت کتاب رو بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب پس از 20 سال نوشته سلمان کلیور.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پس از 20 سال در ساختار روای نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این کتاب به سراغ ریشه های انحراف و ماجراهای سیاسی صدر اسلام رفته و سعی کرده به این سوال جواب بده که چرا حتی کسانی که می دونستن امام حسین علیه السلام برحقه، اون بزرگوار رو به شهادت رسوندن. این رمان از کربلا شروع میشه و با یک چرخش زمانی به دوران حکمرانی معاویه در سرزمین شام میره. به تقابل معاویه با امام علی علیه السلام در جنگ صفین میپردازه و برخی از حوادثی رو روایت میکنه که باعث انحراف در جامعه اسلامی شد، انحرافاتی که نتیجه اون جفا در حق امام علی علیه السلام و در نهایت ماجرای جانسوز کربلا شد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که سلیم در جمع سپاهیان امام به راه افتاد. اون با اینکه حقانیت امام رو فهمیده بود هنوز در جنگ مردد بود. سلیم نیمه شبی که فکر خانواده و همسرش راحیل ذهنش رو مشغول کرده بود، از خیمه بیرون رفت و عمار رو دید که کنار آتیش نشسته. سلیم که با دیدن عمار احساس آرامش کرده بود، کنارش نشست و با اون حرف زد. و حالا ادامه روایت کتاب پس از 20 سال در قسمت 33. نیمه شب بود. سلیم کنار عمار نشسته بود و حرفای اون میشنید. عمار براش از اسلام واقعی و دروغین گفته بود. کمی که گذشت سلیم پرسید: در جدال این دو اسلام چگونه راستینش را بیابم؟
اگر در سرزمینی از مسلمین مسجدی نباشد، صدای اذانی بلند نگردد، مردم خدا را در پستوها عبادت کنند، به نام رسول خدا سکه‌ای نکوبند و نام خداوند و رسولش را از در و دیوار و زبان مردم شهر بردارند، سپس غریبه‌ای به آن سرزمین وارد شود، آیا نشانه‌ای هست که با آن پی ببرد که به سرزمین مسلمین وارد شده است؟
اگر آن سرزمین شام باشد، نه، به خدا سوگند در نخواهند یافت، زیرا اسلام در شام محو گشته.
پس چرا میگویی جنگ با شام جنگ با مسلمین است؟ آیا اسلامی که بر در و دیوار و هیبت مسجد و روی سکه و لغلغه زبان هاست اسلام حقیقی است یا پوستینی از آن؟
با شنیدن این حرف سلیم حس کرد آب سردی رو سرش ریخته شده، اما ادامه داد:
اسلام را مغزی است و پوستی، ظاهری است و باطنی. معاویه حکومتش را بر ظاهر فریبنده آن بنا کرده است و علی بر مغز و باطن آن، اما هر دو به نام خدا و رسولش است. به خدا سوگند، همان گونه که کار تو از مصعب که پدرش مشرک بود سخت‌تر است، کار علی نیز از رسول خدا دشوارتر است. تو نه میان شرک و ایمان، که باید میان دو مسلمانی یکی را برگزینی، و علی نیز باید مردمان ظاهر پرست را از اسلامی که محبوب ستمگران است به اسلامی دیگر بخواند.
جناب عمار، تفاوت این دو مسلمانی چیست؟
عدالت. وقتی رسول خدا رسالتش را آشکار کرد، مشرکان نزدش آمدند و گفتند: ای محمد، در این شهر 300 خدا پرستیده می شود و خدای تو نیز یکی بر آنان افزوده است، پس تو خدایان ما را ستایش کن تا ما نیز به خدای نادیده تو ایمان بیاوریم. آنان با اسلام ستیزی نداشتند تا وقتی که رسول خدا از آنان خواست به عدل رفتار کنند و دست از ستمگری و تعدی به مردم بردارند. آنگاه بود که خون و خشم و شکنجه و نبرد آغاز شد.
عمار با نفسی بلند ادامه داد:
اسلامی که به عدالت نرسد، کفریست که لباس توحید به تن کرده است.
سلیم تو فکر رفت. عمار بلند شد و به سمت خیمش رفت. آسمون صاف بود. سلیم به آسمون نگاه می کرد و تو فکر بود که صدای فریاد ابراهیم ابن مالکش در رو شنید:
ابوالعبر سلمی و چند هزار نفر در حال نزدیک شدن به ما هستند. سریع به صف شوید که جنگ با شتاب خسته ما کرده است.
مقدمه که سپاه سریع منظم شد و پرچما به اهتزاز در اومد. ستونهای سوار و پیاده آرایش جنگی گرفتند و صدای همه جا پیچید. صدای مختار بود:
سواران آماده حرکت.
سلیم به سمت صدا برگشت و مختار رو دید که سوار بر اسبی سفید به سمتش می اومد. سلیم پیش رفت و پرسید: علی فرمان جنگ داده؟ مختار در حالی که با اسبش دور سلیم می چرخید گفت:
چند هزار نفر به فرماندهی جناب مالک اشتر به پیشواز سپاه ابوالعبر خواهیم رفت، اما بنای امام این نیست که آغاز کننده جنگ باشد. راه را باز خواهیم کرد تا سپاه اصلی برسد.
مختار اینو گفت و رفت. کمی که گذشت، صدای شیپورای جنگی و تبلای آماده باش تو فضا تنین انداز شد و دسته بزرگی از پیشخراولان که از زبدگان و دلاوران سپاه بودند به راه افتادند. وقتی مالک اشتر با سپاه ابوالعبر روبرو شد، دو سپاه مقابل هم سفارایی کردند، اما درگیر نشدند. شب که شد، ابوالعبر با این خیال که مالک اشتر از جنگ غافل شده به سپاه اون حمله کرد، اما مالک هوشیارتر از اون بود که مغلوب بشه. چیزی نگذشت که صدای چکاچک شمشیرها و نعره مردان جنگی تو سکوت شب پیچید و لشکریان شام جنگ را شروع کردند. جنگی که صبح نشده با عقب نشینی و فرار شامیان به پایان رسید. اما مالک اشتر دست بردار نبود. تعقیبشون کرد و سرزمینی به سرزمین دیگه و صحرایی به صحرایی دیگه دنبالشون رفت، تا اینکه پیام امام به مالک رسید و اونو از دامی که نزدیک بود گرفتار بشه نجات داد. ابوالعبر قصد داشت بین سپاه مالک اشتر و امام فاصله بندازه و بعد به هر کدوم جداگانه حمله کنه و جنگ شروع نشده پیروز بشه. همین که مالک به منطقه قنصرین رسید، دیگه سپاهیان شام رو تعقیب نکرد و در اون منطقه خوش آب و هوا که پر از درختان انجیر بود اردو زد و منتظر سپاهیان امام موند. ابوالعبر که دید فریبش کارساز نشده، مجبور شد در منطقه خشک و سنگلاخی و گرم اردو بزنه. سه روز بعد سپاه اصلی شام به اونا ملحق شد. شب با بوی آب و انجیر از راه رسیده و آرامش و سکوت تو اردوگاه حاکم شده بود. سربازها که از هیاهوی لشکرکشی و جنجالهای روز خسته شده بودند به خیمه هاشون پناه برده بودند. کمی که گذشت سلیم از خیمه بیرون اومد و به انتهای صحرا نگاه کرد، جایی که سپاهیان شام اردو زده بودند و سوسوی مشعلهاشون از دور پیدا بود. سلیم تو فکر رفت و با خودش گفت: بیشک پدرم نیز در میان لشکریان شام خیمه زده است. کاش میتوانستم او را از آنچه در آن گرفتار شده برهانم، با او سخن بگویم و حقایقی را که به چشم دیده و به عقل سنجیدم با او در میان بگذارم. سلیم تو فکر بود که صدایی شنید.
سلام برادر.
سلیم به سمت صدا برگشت و ابراهیم و هلال را دید. سلیم با دیدن رفیقش هلال ذوق زده به سمتش رفت و گفت: هلال، تو اینجا چه میکنی برادر؟
به تو گفته بودم که علی هر جا اردو بزند خود را میرسانم.
چگونه تا اینجا آمدی؟
به لطف جناب مالک اشتر و یاری پسرش ابراهیم.
سلیم خواست حرفی بزنه که ابراهیم گفت:
با 300 تن از اهالی قدسیه به اینجا رسیدند.
سلیم هلال رو در آغوش گرفت و به اون خوش آمد گفت. کمی که گذشت هلال دستان سلیم رو گرفت و گفت:
ما همه تحت امر شما با شوق نبرد خواهیم کرد، همون گونه که در نبرد با رومیان چنین بودیم.
تحت فرمان من؟
آری، کیست که از شما به فرماندهی اهالی قدسیه لایق‌تر باشد؟ دیر زمانیست که برای جنگیدن در کنارتان لحظه شماری بیکنم.
سلیم حرفی نزد. هلال خواست حرفی بزنه که ابراهیم گفت:
این صدای چیست؟
میشنوید؟
سلیم به اردوگاه نگاه کرد که از اون صدای هیاهو و جنجال بلند شده بود. این هیاهو برای چیست؟
گوش کنید، گوش کنید، صدای کوبیدن زمین میآید. میشنوید؟ گویا عده‌ای مشغول کندن زمین هستند.
سلیم رو به ابراهیم کرد و پرسید: این صدای چیست ابراهیم؟ ابراهیم با تعجب به اطراف نگاه می‌کرد که سربازی نفس زنان از راه رسید و گفت: امیر، سریع به اردوگاه بیایید.
در اردوگاه چه خبر است؟ این جنجال‌ها برای چیست؟
ماویه، ماویه.
ماویه چه؟
ماویه قصد دارد سد فرات رو بشکند. صدای حفاری رو نمی‌شنوید؟
سلیم پرسید: سد فرات؟ مگر در این حوالی سدی هست؟
لشکریان از سیل بیمناک گشته و در حال ترک اردوگاه هستند.
صدای پتک و تیشه تو اردوگاه پیچیده بود. سپاهیان با ترس و دلهوره فرار میکردند. مختار به سمت اونا رفت و فریاد زد:
فریب نخورید، بازگردید، موضع خود را ترک نکنید.
ابراهیم به سمت مختار دوید و پرسید:
چه شده مختار؟
مختار کلافه در حالی که از خستگی رو خاک افتاده بود نامه‌ای رو به ابراهیم داد. ابراهیم نامه رو گرفت و زیر لب خوند:
از بنده نصیحت کننده خدا، شما را آگاه می کنم که معاویه قصد کرده از سد فرات را بر شما بشکافت. بر شما باد که جان خیش به در برید.
ابراهیم بعد از خوندن نامه رو به مختار کرد و پرسید:
این نامه از کجا آمده؟
از همان جایی که شعر اشعث آمده بود. این نامه و صدای تیش سربازان را دیوانه کرده است. میبینی ابراهیم، اردوگاه در حال تویی شدن است.
ابراهیم به اردوگاه نگاه کرد و به اشعث ابن قیس که بین خیمه ها و سربازان راه میرفت و فریاد میزد که:
هر چه دارید بردارید و کوچ کنید. به خدا صدای حفاریانان به گوش میرسد، کوچ کنید.
حجر ابن عدی به سمت اشعث رفت و گفت:
آموش باش اشعث، به خدا سوگند این فریب معاویه است. سربازان را به ایستادن بخوان نه به گریختن. امیر المومنین فرموده بر موضع خود بمانید.
بر موضع خود بمانیم؟ من با جان قوم و قبیلم بازی نخواهم کرد. ولی بگو اگر میخواهد خودش بماند، ما کوش میکنیم.
کمی که گذشت صدای مالک اشتر تو اردوگاه پیچید:
بر جای خود بمانید، دستور امیر المومنین است. این فریب معاویه است تا جایگاه شما را تصرف کند. بر جای خیش بمانید. نظر امام را تباه نسازید، بر جای خیش بمانید.
هیچ کس صدای مالک را نمیشنید. همه اطراف شریعه را خالی کردند. همین که اطراف شریعه خالی شد، سپاهیان شام سری رسیدند و اونجا را تصرف کردند. آفتاب که طلوع کرد، نه صدی شکافته و نه سیلی جاری شده بود. فقط وضع دو سپاه زیر و رو شده بود. اردوگاه سبز و خرم کنار شریعه از دست سپاهیان عراق خارج و بیابون خشک و داغ نصیبشون شده بود. راه‌های امدادی و از همه مهمتر دسترسی به آب مختل شد و جز پشیمانی چیزی از اون فرار نصیبشون نشد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پس از 20 سال، خدا نگهدار.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان.
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسبان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه نیز همچون برنامه‌های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول اون توفیقات رو زفزون، عرض قبولی طاعات، عبادات، عزاداری ها، تلاش که در جهت برگزاری مراسم عزای آقا سید شهدا سلام الله علیه انجام دادن و تلاششون در جهت تفقه در دین، تعلیم و تعلم، همه اینها رو خدا انشالله قبول کند و توفیق بیشتر از این رو به همه مرحمت بفرماید. ما یک سرمایه های بی نظیر داریم که چون خودمون غرق در نعمتیم متوجه این سرمایه ها نیستیم. یکیش همین عزاداری هاست. دیگران مثل یک دریاچه یخ بسته، نه موجی، نه حرارتی، نه حرکتی، نه حیاتی، هیچی نیست. ولی تو مکتب ما وفیات هست، موالید هست، جشن ها و سوگواری ها و آثار و برکات فراوانی داره. این عزاداری ها شاید فقط از یه جنبه نگاه میشه، اون هم از جنبه این که ثواب داره. خب بله، ثواب باشه، کسی انکار نمی کنه. روایات فراوان داریم. مرحوم شیخ عباس در کتاب نفس المحمومشون 40 حدیث نقل کردن. البته احادیث بیشتر از این حرف ها هست. کتاب مثل کامل زیارات دوستان نگاه کنن. ما هم تو کتاب عشق معرفت 10 از این روایات رو نقل کردیم که راجع به ثواب ها و ارزش و اهمیت، اما منحصر به این ثواب ها نیست. این که دل ها به هم گره میخوره، این که ما با هم جمع میشیم، خود نفس این اجتماعات ولو 3 نفر 4 نفر بسیار ارزشمنده. در کتاب وسائل شیعه باب باز کرده مرحوم شیخ خور تحت عنوان همین مجالسی که دور هم جمع میشن شیعیان و معارف اهل بیت با هم مذاکره میکنن، از مثلا 2 نفر 3 نفر شروع کرده که به تعدادشون فرشته هم حضور پیدا میکنن، فرشتگان سیاح، فرشتگان جهانگرد اینجا حضور پیدا میکنن و هم نفس اونها توی این جلسات هستن. اگر بلندشن اگر بیمار داشته باشن اون فرشته‌ها به عیادتشون میرن، اگر متوفا داشته باشن به تشییع جنازه شرکت میکنن، تا قیامت دعاشون میکنن. 11 تا روایت مرحوم شیخ خور درباره همین مجالس نقل کرده که حالا از ابعاد مختلف این دور هم جمع شدن ها و این عزاداری ها و آثار اجتماعی فراوانی داره، آثار معنوی فراوانی داره، آثار سیاسی داره، آثار حتی اقتصادی داره، برای خیلی خوب منافع اقتصادی داره، به فقرا کمک میشه، خیلی از مشکلات تو همین جلسات حل میشه. خلاصه از ابعاد مختلف فایده‌های زیادی داره که ما باید قدر این جلسات و این مجالس و اینها رو بدونیم.
انشاءالله. متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از وقتی که برای ما شنوندگان عزیز قرار دادید. پیش از ورود به بحث ابتدایی برنامه را معطر می‌کنیم با ذکر شریف و نورانی صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه‌های گذشته به بحث فواید بعثت جناب استاد پرداختند، مواردی از جمله تزکیه و تعلیم، طاغوت ستیزی، تشکیل حکومت اسلامی و اقامه قسط، بحث رفع اضطراب، ایجاد آرامش را پرداختند در برنامه گذشته، اتمام حجت حالا بر معاندان و کافران را توضیح دادند. ادامه بحث در خدمت شما هستیم استاد، بفرمایید.
بله، یکی از فواید بعثت که فایده مهمی هم هست وضع قانونه. خب جامعه نیاز به قانون داره و بدون قانون جامعه اداره نمیشه. قانون را بخواد خود بشر وضع کنه، طبعا هر کس به نفع خودش وضع میکنه، کلون یا جور رونال عراق قرصه، هر کس آتشو میکشه به سمت نان خودش. و شما ببینید قوانین بین الملل که بنا بود بین الملل باشه، ولی برای 4-5 تا کشور بیشتر نیست، فقط این 4-5 تا هستن که از این قوانین بهره میبرن. چرا؟ چون به نفع خودشون وضع کردن. یعنی خیلی راحت اگه مثلا فرض کن که کسی بگه رو چشم اروپایی ابروست، این رو کلی براش دردسر درست میکنن، محکومش میکنن تو ضد حقوق بشری چنینی چنانی، ولی این کشتار وسیع انسانهای بیگناه، کودک و زن و پیر و جوان و خونه ها رو خراب میکنن، اونا رو گرسنگی میدن، هیچ خبری نیست. این حقوق بشر اینجا اصلا وجود نداره. چرا؟ چون کسانی که این حرفا رو گفتن، این قوانین رو وضع کردن، فقط به نفع خودشونه. این یه مشکل که اگه بخواد بشر وضع کنه. مشکل دوم این که خب بشر آینده رو نمیتونه که ببینه چه خبر. این قانون ممکنه امسال خوب باشه، امروز خوب باشه، فردا دیگه خوب نباشه، چون نمیدونه فردا چه اتفاقاتی میفته.
بله.
در نتیجه هر روز باید قانون عوض بشه، تازه باز هم به نتیجه نمیرسه. مطلب سوم این که برای وضع قانون باید اون متعلق قانون و اون مشمول قانون شناخته شده باشه.
بله.
شما میخواد برای مثلا یه ماشین لباسشویی دفترچه راهنما بنویسید، یه دو حقوقدان رو دعوت نمی کنید.
بله.
که بیاید شما که با حقوق آشنا هستید، با قوانین آشنا هستید، بیاید برای این ماشین لباسشویی دفترچه بنویسید. یه دو مهندسی که سازنده اون ماشین هستن، اونها رو دعوت میکنید، چون اونها میدونن که این ماشین ظرفیتش چقدره، چطور کار میکنه، مثلا ولتاژش چی باشه، و تمام تشکیلات اون ماشین رو اونها میدونن. و به همین دلیل هم اون چیزی که اونها مینویسن خب درسته، غیر از اون هر کس بنویسه درست نیست. خب بشر رو خدا خلق کرده، عالم رو خدا خلق کرده، قوانینی که خدا وضع میکنه برای بشر خوبه، برای عالم خوبه. یعنی اینجوری نیست که قانونی بر علیه انسان باشه یا بر علیه نظام طبیعت باشه یا بر علیه سایر اون ابعاد عالم باشه. چرا؟ چون خدا همه اینها رو میدونه و همه رو میشناسه. حالا پیامبران در واقع قانونهای خدا رو به بشر ابلاغ میکنن و قوانین الهی هم جاودانه هست، همیشگیست، هر روز عوض نمیشه، هم به نفع شخص خاصی نیست، به نفع همه بشریته، هم از روی علم و آگاهی تمام وضع شده. در نتیجه حق کسی ضایع نمیشه که بخواد یه دزم قانون بهره ببرن یه عده بهره نبرن. این میشه که از فایده های بعثت که شاید یکی از فایده های مهم بعثت باشه، این وضع قوانین برای اداره جامعه. و حالا این در مورد قوانین اجتماعی، برای قوانین فردی هم اینجوریه. انسان چیکار کنه که چه مقررات مراعات بکنه، چه دستورالعمل‌های رو مراعات بکنه که به مقصد برسه؟ خودش نمیدونه، چون آینده رو نمیتونه ببینه، مقصد رو نمیفهمه کجاست، راه رو بلد نیست و راهنمایی نداره که اگر پیامبران نباشن که راه رو بخواد بهش نشون بده. برای فرد هم این احکام و قوانین الهی است که باعث سعادت خوشبختیش میشه، وگرنه فرد هم بدون اون احکام و سنت ها و قوانین به مقصد نخواهد رسید.
استاد اگر کسی اینو قبول نداشته باشه که خب هدف خلقت ما مثلا قرب الهی رسیدن به کمال هستش، ما میتونیم با این شخص بحث کنیم که باید پیامبری باشه تا این حالا این مورد هشتم که میفهمید وضع قوانین هست اتفاق بیفته؟
خب همین از اون سوال میکنیم که هدف بشر چیه؟ همین اول کلامه دیگه.
بله.
هدف آفرینش چیه؟ که نمیتونه مشخص کنه، چون با علم که هنوز نیومده که علم نمیتونه، علم اون چی که قابل آزمایش هست و قابل تکرار هست و میتونه خبر بده. پس علم اینجا راه نداره، یعنی علوم بشر در این که هدف از آفرینش بشر چیه، آینده بشر به کجا منتهی میشه، قادر نیستن که حرف بزنن. خدا هم یه سواله، یه قانونه، اون شما نمیدونید، ما میدونیم. خدا گفته که بشر برای چه خلق شده، آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد. اینا هم خودش جزء اون قوانین و جزء اون داده هایی است که فقط از طریق شعر به دست میاد و علم بشر مطلقاً اینجا راه نداره. بعضی از جاها راه داره، مطلقاً نقصش نقص نسبیه، یعنی هرچی که زمان میگذره هی عوض میشه. یه زمان مثلا فرض کنید که بشر با درشک سفر میکرد، بعد با ماشین، بعد هوا، همینطور هی. اینجا نقص نسبیه، یعنی امروز مسئله حمل و نقل نسبت به 100 سال گذشته خیلی پیشرفت کرده. 100 سال گذشته شما این خواستی مثلا از تهران برید مشهد، شاید مثلا یه هفته دو هفته به تورا میموندی با همه خطراتش. الان با هواپیما شما یک ساعت و ربع اینا میرید. آیا در آینده هم همینطوره؟ نه خیر، در آینده چه بسا که شما تو خونه خودتون که نشستید، همون رو صندلی یا مبلی که نشستید، یک کلید رو میزنید، 10 دقیقه بعدش تو حرم امام رضا علیه السلامی. این حتما اتفاق خواهد افتاد. پس علم نسبت به خیلی از مسائل مطلقاً نقص داره، مطلقاً نمیفهمه، ورود نداره. نسبت به بعضی از جاها هم که ورود داره، نقص نسبی داره، نسبت به آینده نمیتونه حرفی داشته باشه.
بله، بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. بحث فواید بسات همچنان ادامه داره؟
بله
بله، انشالله در برنامه آینده ادامه بحث از محضر شما استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی است.
زاتش پنهان
علم،
هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته.
رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی. دو شماره تلفن 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و نیز شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی این برنامه استش. اولین تلفن آماده است، ما هم میشویم.
سلام، وقت شما بخیر. پرسمان اعتقادی سوال داشتم در رابطه با بحث حجاب هستش، که شبهه ای رو مطرح میکنن که در زمان حکومت حضرت علی علیه السلام تو بحث حجاب یا پیامبر اعظم در رابطه با حجاب تذکر داده نشده بوده، حتی مثلا حدی زده نشده بوده. بعضی از جامعه که حالا ادیان دیگه بودن، اینا بدون حجاب حتی در جامعه شاهدن، ولی به هیچ عنوان خود این زمینه نبوده که کار انجام بشه، یا اگر کسی مثلا حجاب رو رعایت نکرده حد زده شده باشه. به خاطر همین میگم تو جامعه الان هم جامعه اسلامی باید این حجاب به این عنوان اجبار نباشه، و این نیستش که اگر یه وقتی کسی مثلا حجاب رو رعایت نمیکنه، کشف حجاب میکنه، حکمی براش قرار گیره، حدی زده بشه مثلا در این رابطه. ممنونم.
سلام بر شما شنونده عزیز، برادر گرامی. استاد، درباره حجاب نکته اولی که آیا در صدر اسلام، حالا زمان رسول الله و حضرت امیر، علیهم السلام، این تذکری داده شده نشده، حالا اصطلاحشون بود که حدی اجراش نشده و اینکه خب بدهی چه بسا در اون جامعه بودن اساسا حجاب نداشتن. بفهم.
بله، مطلب را از سه منظر میشه نگاه کرد. یکی از منظر شرعی که نظر اسلام راجع به پوشش چیه، یکی از نظر قانونی.
بله.
فرض کنید که قانونی در یک مملکت وضع شد، قانون شکل